با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگه شنونده اولین برنامه این بخش خواهید بود. اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. شب عالی بخیر. شب بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که امشب همراه ما هستید با برنامه اینجا چراغی روشن است. یک شب سرد زمستانی رو در تهران داریم سپری میکنیم و مثل خیلی دیگر از نقاط کشور امشب تهران هم شب سردی و زمستانی رو داره که امیدوارم که بر همه شما خوش باشه و آرزو میکنم که ویژه و خاصه در استان سیستان و بلوچستان هرچی زودتر مشکلات برطرف بشه و بتونیم که کنار همه مردم ایران نوروز خوبی رو سپری بکنیم چون در آستانه سال جدید هستیم. در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است میپردازیم به موضوعی که البته همچنان داغ در کشورمون و همچنان صحبت در موردش فراوان. به انتخابات خواهیم پرداخت از منظری متفاوت و سعی میکنیم به خدمت شما عرض بکنم که مشارکت سیاسی و اجتماعی روستاییان ایران زمین در موضوعات مختلف از جمله مشارکت‌های سیاسی که تجلی اون در انتخابات ظهور و بروز پیدا می‌کنه بپردازیم. میهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو حاضر شدند و به موضوع بحث امشب خواهیم پرداخت. آقای علیرضا ابوذری، معاون محترم اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای ابوذری.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان رادیو گفتگو، بالاخص مخاطبان این برنامه که از روستاییان عزیز هستند. آرزو دارم که در این ساعت از شب پذیرای ما باشند و بحث‌های ما رو بشنوند و استفاده کنند. متشکرم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای محمد سجاد واعظ لیواری، معاون محترم اداره کل فرهنگی و اجتماعی ریاست جمهوری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید آقای واعظ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم خدمت نسندکاران خوب برنامه‌تون و سلامی هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای واعظ، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم، بپردازیم به موضوع روستا و چگونگی مشارکت روستاییان در تجلیگاه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیمون و ببینیم که وضعیت چگونه است.
حضور شما عرض بکنم که خب در این رابطه بایستی نگاه بکنیم به تعریفی که بعضی اوقات از کل به جز میرسیم، بعضی اوقات بعضی از اندیشمندان و متفکران حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی از جز به کل میرسن. اگر نگاهمون از جز به کل باشه و شهرها رو کل در نظر بگیریم، خب روستاها به عنوان پایه و اساس اولین در واقع کلونی های اجتماعی که در کنار رودها و آبها شکل گرفتن، خب پایه های اصلی در واقع شکل گیری جامعه بشری رو در اقصا نقاط دنیا اینها تشکیل دادن. سیر حرکت جوامع به سمت شهرنشینی در بسیاری از مناطق توی دنیا از ابعاد مختلفی در واقع برخورداره. یکی از اون ابعاد که به نظرم توی این بحث باید بهش توجه بشه موضوع توسعه است و قطع به یقین میزان مشارکت روستاییان در مسائل مختلف از قبیل سیاسی و فرهنگ اجتماعی و غیره، اینا همه برمیگرده به میزان توسعه یافتگی روستا
و تقویت روستا.
قطعا همینطور، یعنی از شما اول بایستی تقویت بکنید تا توسعه پیدا بکنن. البته این باز یک نگاه درون شهری به روستاییه و اگر نگاه رو از جز به کل در نظر بگیریم، این روستاها هستن که دارن شهرها رو تقویت میکنن برای زندگی، چرا که اگر روستایی فعالیت خودش رو رها بکنه که مهمترین در واقع تولید کننده و اصلی ترین عرضه کننده زنجیره غذایی شهری هست، اگر قرار باشه که فعالیت خودش رو رها بکنه، اون موقع دیگه اصلا کسی توی شهر نمیتونه چنین شعارهایی رو بده، یعنی انقدر راحت نیست، چون تولید کننده است و تولید کننده حیاتی هم محسوب میشه. پس اگر من برای همین تو اون دستبندی اول عرایزم عرض کردم نگاه ها متفاوته، نگاه های جامعه شناس های شهرنشین پذیرفته این که شهر بر روستا اولاست، یعنی از کل به جز از این نگاه، و نگاه بعضی از اندیشمندان ما که از جز به کل به قضیه نگاه میکنن و اون همین است که روستا پایه و اساس در واقع مهد تحول توسعه است و نگاه میکنیم میبینیم خب تو بسیاری از کشورهایی که امروز مدعی توسعه یافتگی هم هستن، بالغ بر 60-70% از جمعیتشون در روستاها زندگی میکنن. پس توسعه یافتگی اگر حتی به مفهوم مدرن امروزیش هم مد نظر قرار بگیرد و کشورهای موفق در این حوزه رو ما بخوایم بررسی بکنیم، باز هم نگاه میکنیم میبینیم که مهد توسعه بایستی روستا باشد. یعنی اگر روستا متحول شود، این تحول در شهر انعکاس بهتر و رویداد بهتری از خودش نشون خواهد داد. و به حضور شما عرض بکنم که پس توی این مؤلفه در واقع ما توسعه رو مهدش رو میذاریم روستا، یعنی این توسعه یافتگی بایستی در روستا اتفاق بیفته تا در واقع میزان مشارکت اونها و فهم و آگاهی در واقع اونها ادامه دهنده این مسیر باشه در راستای رسوندن آمار و ارقام موضوع توسعه یافتگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آمار و ارقام مطلوب.
آقای عبازری، شما به موضوع چگونه نگاه میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که توجه به نرخ مشارکت اجتماعی، خب نظریه پردازهای مختلفی وارد شدن، اما اونهایی که در واقع تلاش میکنن تحصیلات، موقعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی، اطلاع از حقوق شهروندی، اطلاع از حقوق ملی رو یکی از ابزارها یا اسباب در واقع شکل‌گیری مشارکت بالا معرفی کنند، ما خیلی جاها شاهد هستیم که روستاییایی که شاید تو این زمینه به جهت موقعیت اقتصادی، به جهت آشنایی با حقوق شهروندی در شرایط پایین‌تری هستن، نرخ مشارکت بالاتری از خودشون به جا گذاشتن. حتی در تجارب ملی هم، مثلا ما در دهه 90 به کاستاریکا نگاه بکنیم، افرادی که درآمد یا تولید ناخالص داخلیشون 2000 دلار بوده دهه 90، اینها نرخ مشارکت بالاتری داشتن نسبت به سوئیس یا ایالات متحده آمریکا. حالا اگر بخوایم تو این موضوع وارد به بحث روستاهای کشور بشیم، به نظر من روستاییان ما به دلیل چند ویژه و مشخصه نسبت به جامعه شهری نرخ مشارکت باثبات‌تری رو داشتن. شاید بخشیش به در واقع قناعت روستاییان، کمتر وابسته بودن فاکتورهای اقتصادی زندگیشون به زندگی شهری، صبور بودنشون و در واقع اون همبستگی جمعیتیشون بحث ارتباط پیدا کنه. در انتخابات پیش رو من یک آماری رو که نگاه کردم آخرین بار، تو این انتخابات استانهای کوهگیلویه، بویراحمد، خراسان جنوبی، قم، لرستان، چهارمحال بختیاری، گلستان، خراسان رضوی، شمالی، ایلام و کرمان از استانهایی بودن که در واقع پیشرو بودن تو بحث مشارکت در انتخابات. و وقتی آمارهای جمعیت روستاییشون رو نگاه کردم، دیدم اینها به نسبت بقیه استانها جمعیت روستایی بیشتری دارن. نمیخوام صرفاً بر این مبنا نتیجه گیری بکنم که این جمعیت روستایی بالاتر باعث شده نرخ مشارکت بیشتری رقم بخوره، اما بی تأثیر نیست. حالا بقیه بحثا رو من در مطالب بعدی عرض خواهم.
خب، در واقع شما معتقدید آقای عبازری که اونجایی که بافت روستایی ما ریشه دارتره و در واقع جمعیت روستایی ما تمرکز بیشتری داره، تراکم بیشتری داره، اتفاقی که واسش میفته اینه که مثلا در مشارکت‌های سیاسی هم ما ببینیم که مشارکت بالاتری رو در واقع ایجاد میکنه و تصاحب میکنه. خب این اتفاق مثلا در مورد گلستان هم فکر میکنم که
افتاده
جزو استانهایی بود که شما بهش اشاره نکردین. اما همین نکته نشون میده که خب اهمیت روستاها در بحث‌های مشارکت سیاسی چقدر میتونه قابل توجه باشه و چقدر میتونه مهم باشه. من واقعا تراکم روستایی مثلا در یک نقطه مثل استان کرمان رو نمیدونم، و اینکه آیا واقعا اونجا تراکم روستایی چقدر زیاده و چقدر این موضوع میتونه اثر بخش باشه. اما نکته قابل توجه اینه که خب استانهایی که شما دیگه یاد کردین ازشون مثل کهگیلوی و بوی رحمت و برخی دیگر از استانهایی که بهشون اشاره شد توی این فراز، استانهایی هستن که همچنان حتی بافت شهریشون هم از یک خصلت روستایی و یک فرهنگ روستایی برخورداره و میشه فهمید که چقدر اثرگذاره بودن مردم در واقع در روستاها در خب من متاسفم که یک خبری رو باید اعلام بکنم. لحظه های پیش در واقع دوستان اعلام کردند که حضرت آیت الله امامی کاشانی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و از ائمه جمعه موقت تهران که سالهای سال بر تریبون نماز جمعه تهران خطبه اقامه کردند و سالهای سال مردم تهران پشت سر ایشان نماز جمعه رو اقامه کردند، دعوت حق رو لبیک گفتند، تسلیت میگم خدمت همه شما مردم ایران و همه شما شنوندگان گرامی در گذشت حضرت آیت الله العظما امامی کاشانی رو. خب برگردم به بحث. آقای ابوذری، این نکته‌ای که شما فرمودید نکته دقیقی بود، نکته درستی بود که تراکم در استانهای روستانشین ما سبب میشه تا مشارکت‌های سیاسی و حتی اجتماعی هم بالاتر بره. اما روند همه 100 سال گذشته ایران رو بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که تاب‌آوری روستاهای ما افزایش پیدا نکرد. جمعیت روستایی ما همچنان هم سیر نزولی داره، همچنان هم سیر کاهشی داره. و یادم میاد حالا یه مطالعه بود چند هفته پیش خدمت دوستان بودیم، شاید 2-3 ماه پیش بود خدمت دوستان بودیم، در همین برنامه داشتیم در موردش صحبت میکردیم. مثلا از 50 سال پیش جمعیت روستایی ما 20 میلیون بوده، همچنان هم 20 میلیونه، 21-22 میلیونه. و این تلورانس مثلا 18 میلیون تا 23 میلیون نهایت تاب‌آوری روستاهای ماست. این یعنی این که توی این فرایند توی 100 سال گذشته ما نتوانستیم تاب‌آوری روستا رو بالا ببریم، روستا رو تقویت بکنیم و در نهایت اتفاقی که برامون افتاده اینه که نسبت جمعیتی بین روستا و شهر ما یه روزی 75-25 بود، الان رسیده به همون 75-25 ولی برعکس. یعنی 75% ما پیش از این روستانشین داشتیم، 25% شهرنشین، الان 25% روستانشین داریم، 75% شهرنشین. وقتی که حتی به لحاظ سیاسی روستا این اهمیت و این جایگاه رو پیدا میکنه، چرا نرفتیم به سراغ تقویتش؟ شما بفرمید آقای ابوذری.
خب من هم تسلیت عرض می کنم در گذشت عالم ربانی مرحوم امامی کاشانی رو به همه شنوندگانتون. حضورتون عرض کنم که ببینید، ما از اواخر دوران قاجار که وارد پروژه مدرنیسم میشیم و یک صنایعی شکل میگیرن برای در واقع تأمین نیروی انسانی، چاره‌ای جز جذب نیروی کار از روستاها وجود نداشته. این پروسه مدرنیست و صنعتی شدن که در ابتدای پهلوی اول روندش شتاب زده تری رو به خودش میگیره، یک سری امکانات رفاهی و پوانهای بیمه‌ای و تأمین اجتماعی رو برای نیروهای ساده‌ای که برای کار از روستاها به شهر آمدن برمغان میاره، که این به تدریج جذابیت روستا رو برای روستایی ها کاهش میده.
گزارتون رو یک بار دیگه میفرمایین؟
ببینید، صنعتی شدن
و مدرن. به همینجا در واقع روی همین واژه‌های مقداری با هم دیگه بحث بکنیم. من این صنعتی شدن رو به امانت از شما پیش خودم نگه می‌دارم تا برگردیم و ادامه بحث.
صنعتی شدن باعث نیاز به نیروی کاری می‌شود که همه در شهرهای کوچک اون روز موجود نبودند. پس باید این کسری نیروی کار از جایی جبران بشه. طبیعتاً روی کردی که وجود داشته این بوده که نیروهایی که در روستاها یا به صورت فصلی کار میکردن یا بیکار بودن، جوانهایی که به اصطلاح شغل دائمی نداشتن، درآمدی نداشتن، اینها داوطلبان خوبی بودن برای اینکه به مشاغل شهری ایجاد شده در شهر رجوع کنن و اینها یک پوانهایی رو دریافت کردن به جهت حقوق و مزایا، بیمه اجتماعی و بیمه های بهداشتی، که این باعث شد موضوع در بین روستاییان دیگه هم جلوه و نما پیدا کنه و به تدریج این روند در واقع نیرو فرستی از روستا به شهر تشدید بشه.
بله آقای واعظ، بشنویم دیدگاه شما رو در مورد همین مسئله.
خدمت شما عرض بکنم که باز برمیگردم من به موضوع توسعه. توسعه از نگاه تحول آفرینی در شهرها. بقیده من توازن مناسبی رو سردمداران، همونطوری که سرور عزیزم جناب آقای ابوذری فرمودن، چه از دوره قاجار چه در دوره پهلوی، انقدر شتاب زده عمل کردن، توازن مناسبی رو در میان صنعتی شدن شهرها و توسعه به مفهوم حقیقی کلمه که بایستی از جز به کل برسه، نتونستن شرایطش رو فراهم.
در دوره پهلوی دوم و در واقع اواخر دهه 1348-1349 که پهلوی دوم در واقع میره به سمت صنعتی کردن ایران، حالا قبلش با یه سری پیش مقدمه ها مثل انقلاب سفید و خدمت شما عرض بکنم که اصلاحات ارضی و مواردی از این دست رو مطرح میکنه، با یک مقوله عجیب و غریبی مواجهیم که در واقع میتونم بگم که نه قبلش نه بعدش در تاریخ هیچ کجایی با یه همچین موردی مواجه نیستیم، و اون همین که انقدر عجول بوده در صنعتی کردن و ورود صنایع مختلف به ایران که کشتی‌هایی رو داریم که میان و ما قادر نبودیم بار این کشتی‌ها رو خالی بکنیم. بارها و بارها این اتفاق پیش میاد و بارها و روزها و ماهها و حتی تا دو سال هم داریم که ما اجاره اضافه به کشتی ها پرداخت میکنیم که حالا یا تکنولوژی در واقع تخلیه نداریم یا جایی نداریم که انبارشون بکنیم، و این مسئله درستیه
و در راستای در واقع شکل گیری کلان شهرها و شهرهای بزرگ. خب اینها از آسمون که مردم رو زمین نازل نمیشن که. اینها در واقع وقتی شما صحبت از یک کلان شهری مثل کلان شهر تهران میکنید، یعنی شما باید به این موضوع دقت بکنید که چند تا شهر کوچک بایستی از بین بره و به تناسب اون چند تا روستا باید از بین بره و چقدر زندگی روستایی بایستی نابود بشه تا یک کلان شهر شکل بگیره که از قضا اونقدر هم شرایط مهیا نباشه برای اینکه بخوان همه اون نیروهایی که اومدن توی این کلان شهر رو در فضای کار صنعتی به کار بگیرن. این یه موضوعی که شما اگر از دیدگاه دیگری بهش نگاه بکنید، مثلا اگر شما انقلاب صنعتی فرانسه رو مثلا در نظر بگیرید یا همین امروز بسیاری از کشورهای صنعتی حوزه اتحادیه اروپا رو شما در نظر بگیرید، نگاه میکنید ببینید چون توسعه به معنای درستش تا حد قابل ملاحظه ای، اون هم در واقع نه اینکه 100% بگم درست بوده نه، ولی برنامه ریزی داشتن، از جز به کل برنامه ریزی داشتن. کسی که میخواهد کلان شهر درست کنن نیومده در واقع همه روستاها رو بزنه خراب بکنه، زندگی ها رو اونجا نابود بکنه، بعد بگه اگر دنبال زندگی بهتری بیا شهر. نه، برای همین شما وقتی به آمارها نگاه میکنید ببینید توی این کشورها بالای 50% از مردم توی روستاها دارن زندگی میکنن. خب اگر بحث موضوع صنعتی شدنه، خب بر کسی که دیگه پوشیده نیست، خب اینها جزء سردمداران صنعتی شدن در دنیا هست.
مثال هلند رو میزنم،
کشور هلند حدود 70%شون فکر میکنم روستانه،
60% 70%. کشور هلند یکی از کشورهای مدرن و دارای اقتصاد قدرتمند در اروپا است، اما بافت روستایی خودش رو توانسته است حفظ بکند و حالا برخلاف تصور خیلی از مردم، اونهایی که رفتن، حالا باز حرف من رو خیلی دقیقتر و بهتر متوجه میشن، برخلاف خیلی از مردم و اون ذهنیتی که دارم، باید بگم که هلند به رغم توسعه یافتگیش، به رغم مدرن بودنش، به رغم داشتن زیرساخت‌های خوب، به رغم صنعتی بودن، بافت جامعه‌اش یک بافت روستاییه. یعنی همچنان مثلا شما به وفور میتونید مزرعه‌هایی رو پیدا بکنید در روستاهای مثلا همون اطراف آمستردام یا فاینورد، که این روستاها در واقع دارای مزرعه های بزرگیه که یهو میبینی مثلا یه خانواده داره اونجا زندگی میکنه که اعضاش مثلا 80 نفر 90 نفره. یعنی یه حالا مثلا پدر بزرگی یا مادر بزرگی صاحب اون مزرعه است که در کنار خودش فرزندانش رو داره، نوه هاش رو داره، نمیدونم واسه فرزندان و نوه ها وقتی نگاه میکنی میبینی عمه و خاله و دایی و عمو همه و همه به شکل متمرکز دارن یک جور زندگی میکنن و در واقع اون بافت روستایی خودشون رو حفظ کردن. این یک واقعیتیه
و همونطور که عرض کردم خدمت شما، اگر اینها رو به عنوان نمونه های موفق در حوزه صنعتی سازی نگاه بکنیم، صنعت باعث نشده که اینها توسعه رو از جزء کل فراموش بکنه.